بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره امری است که بعد از نهی آمده. مولا یه زمانی نهی میکند، بعدن هم امر میکند. آیا مفاد این امر چیست؟ ولذات عنوان بس در کتب قدما چنینه: الامر الوارد عقیب الحضر. اول حضر، بعدن امر. آیا مفاد این امر چیست؟ سه مقدمه کوتاهی را عرض میکنم، بعدن وارد بحث میشویم. مقدمه اولین است که این بحث فقط مال یک طائفه است که قائلن به این که امر افاده وجوب میکند، همین. و اما کسانی که معتقدن امر مشترک بین وجوب و استحباب، موضوع نداره، یا اصلا معتقدن که امر وضع لمطلق طلب، موضوع نداره. کسانی که معتقدن الامر وضع للوجوب یا استفاد منه الوجوب به وسیله اطلاق یا به وسیله حکم عقل، خاطرتون هست گفتم وجوب را از سه راه میتونیم استفاده کنیم. گاهی میگیم موضوع وجوب موضوع لهه، گاهی گفتیم مقتضای اطلاق وجوبه، گاهی گفتیم حکم عقل وجوبه. کسانی که معتقدن الامر وضع للوجوب، اینها میتونن این بحث را بحث کنن که آیا امر بعد الحد تکلیفش چیست؟ آیا همان وجوبه یا وجوب نیست؟ این یه مقدمه. مقدمه دومی که عرض میکنم در اینجا چهار قوله. یک قول این است که مفاد این امر همان وجوبه، امری که بعد از نهی آمده حکمش وجوبه. قول دوم این است که نه، ترخیصه، یستفاد من حد ترخیص دیگه، یعنی اون حرمت از بین رفته، اما واجبه، مستحبه، مکروهه نه، ترخیصه. قول سوم این است که نه، ما قبل النهی حکمش چه بوده؟ ما قبل النهی، الانم که امر آمده همان حکمه. ما قبل النهی حکمش چه بوده؟ همان حکم الان حاکمه. البته مثلا این آیه را مثال میزنیم. قرآن مجید میفرماید کسانی که محرمن نباید صید البحر کنن. بره که به حل بحث نیست. صید البحر حرام، حرمت علیکم صید البحر ما دمتم حرما. بعدن آیه دیگر میفهمد فاذا حللتم فاصطادوا. از احرام که بیرون آمدید شکار اشکالی نداره، شکار بحر. میگن تابع حکم ما قبل هستیم. ما قبل کدومه؟ اونی که ما قبل را اینجا هم ما میاریم. توجه کردی؟ عرض کردم ما قبل نهی حکمش چه بوده؟ عرض کردم وقتی که محرم شدن حرام شد، قبل از محرم شدن حکمش چه بوده؟ میاد اینجا. حرمت علیکم صید البحر ما دمتم حرما. قبل از این حکم چه بود؟ اباحه بود. همون اباحه را هم اینجا میاریم. میگن حکم ما قبل نهی چه بوده؟ بعد از آنی که امر آمد همانه. حکم ما قبل نهی حلیت بوده، صید حلاله. احرام که بس حرام شد، از احرام که بیرون آمد همان حکم ما قبل نهیه. قول چهارم این است که نه، مجمل میشود، چیزی استفاده نمی شود، نه وجوبی نه ترخیصی، خلاصه مجمل به تمام معناست. بعدن ببینیم دلیل خارجی چه میگوید. چهار تا قوله: قولم بالوجوب، قولم بالترخیص، قولم به این که حکم ما قبل نهی چه بوده. حرمت علیکم سید البر، ما قبلش چه بوده که حلیت بوده، بعد الامرم همانه. قول چهارم اجماله. این دو مقدمه. مقدمه که سوم را بگیم بعدن وارد دلیل بشیم. مقدمه که سوم این است که گاهی از اوقات امر و نهی در کنار هم آمدن، نهی با امر کنار هم آمدن. گاهی نخیر، نهی در یک آیه، امر در آیه دیگر. هر دو مثالش در قرآن هست، اما آنجا که جدا آمده اند در سوره توبه است. و یسألونک عن الشهر الحرام قتال فی بدله، یسألونک عن الشهر الحرام قتال فی، قل قتال فیه کبیر و صد عن سبیل الله. این نهیه در یک آیه است. در شهر حرام جنگ حرامه. در آیه دیگر عرض کنم امر آمده: فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتل المشرکین حیث وجدتموهم. نهی در یک آیه، امر در یک آیه دیگر. یسالونک عن الشهر الحرام قتال فی، قل قتال فی کبیر و صد عن سبیل الله. این آیه نهی. آیه دیگر امره: فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتل المشرکین حیث وجدتموهم. و گاهی هم در یک آیه هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، در سوره مبارکه بقره. یسالونک عن المحیض قل احوه، قل نه کلمه محیض دیگه نداره، قل هو بعزن فاعتزل النساء فی المحیض. این نهیه. فاعتزل النساء فی المحیض. این نهیه. آخر آیم امره: فاذا تطهرن فاتوهن من حیث امرکم الله. نهی و امر هر دو در یک آیه هست. تم الکلام فی المقدمات الثلاث. یک، عرض کردم این مبحث مال یک طائفه است که قائلا امر وضع الوجوب یا افاد الوجوب. دو، اقوال اربعه را گفتیم. سه، گفتیم گاهی نهی و امر در دو آیه است، گاهی در یک آیه. اذا علم که هذه المقدمات الثلاث، یک یک اقوال را بحث کنیم. اما قول اول که میگد یحمل علی الوجوب، میگیم با مبانی ثلاثه این سازگار نیست. مبانی ثلاثه کدوم؟ اگر بگید الامر وضع علی الوجوب سازگار نیست، اگر بگید مقتضای اطلاق امر وجوب با سازگار نیست، اگر بگید حکم عقل با سازگار نیست. اما الاول، اگر بگیم لفظ امر وضع الوجوب، یعنی حقیقتا فی الوجوب، معلوم است که ان اللفظ یحمل على الحقیقه اذا لم یکن هناك قرینه. یحمل على القرینه اذا لم یکن هناك قرینه. اینجا یه قرینه داریم، نهی متقدم. نهی متقدم قرینه است، نمیتونیم این را حمله بر وجوب کنیم. اگرم بگیم الامر وضع للوجوب، یعنی یحمل على الحقیقه بشرط ان لا یکون قرینه مخالفه، قرینه داریم، نهی مانع از آن است که این امر را حمله بر وجوب کنیم. ممکنه ترخیص باشد، ممکنه چیز دیگر باشه. و اگر مبنا شما مبنای دوم است، مبنای دوم کدوم؟ مقتضای اطلاق. آقای کرمانشاه مقتضا اطلاق یعنی چه؟ یعنی مقدمات حکمت. یکی از مقدمات حکمت این است که ان لا یشتمل الکلام علی قرینه. اطلاق در جایست که ان لا یشتمل الکلام علی القرینه. اینجا کلام قرینه دارد. مقدمات حکمت لنگه. مقدمات حکمت سلاسه. متکلم در مقام بیان باشد. قرینه بر خلاف نباشد. قد متیقنیم در کار نباشه. اینجا قرینه است. و اگر مبنای شما در استفاده وجوب حکم عقله. عقل میگد امر مولا لا یترک الا به جوابن. امر مولا لا یترک الا به جوابن. البته این عقل اینه میگد ولی در جایی که امر مولا صاف باشد، دستانداز نداشته باشد. این دستانداز دارد، اول نهی دارد بعدن امر دارد. اونی که عقل میگد در جایی که ده کلام صاف باشد. مولا بگد اشتر الخبز، خب تمامه اشتر اللم. اما جایی که دستانداز دارد نهی دارد و امر دارد عبد کیچ میشود. بنابراین بلا مبانی سلاسه، بنابراین که الامر وضع الوجوب او افاد الوجوب دل اطلاق او لحکم العقل، در اینجا نمیتونیم امر به وجوب کنیم، زیرا ادله که دلالت بکند بر وجوب در اینجا زمینگیره نمیتوند. یک. و اما القول ثانی، قول ثانی کدوم؟ میگرد حمل بر ترخیص. این معنیش این است که بابا اون نهی که من کردم اون نهی تمام شد، آزادی. البته این قول خیلی قریب به ذهنه. من دو تا مثال میزنم با مثال روشن میشه. آقایان لابد شما در جنگ تحبیلی خاطرتون هست، هنگامی که هواپیماهای دشمن وارد هوای ایران میشدن، رادیو و تلویزیون میگفت که بیرون نیایید. توجه کردی؟ بیرون نیایید، برید از قلم خدمتون که مکان ام، بیرون نیایید. بعد از آنی که هواپیما از هوای کشور بیرون میرفتن، میگفتن از سنگر بیرون بیایید. این از سنگر بیرون بیایید امره، در واقع میخواد دیگه ترخیص و نهی دیگه تمام شد. اصولا در زندگی ما همینه، اول نهی میکردن بیرون نیایید، بعدن میگد از سنگر بیرون بیایید. این امر امر ایجابی نیست، میخواد بگه اون الزام مرتفع شده. بنابراین اگر بگیم ترخیصه بد نیست. مثال دوم، گاهی دیگه شما خاطرتون نیست، در زمان نظام سابق گاهی حکومت نظامی میکردن. حکومت نظامی نیست که شب کسی بیرون نباشد. بعد از آن بعد از مدتی میگفتن اشکال ندارد. این معنیش این است که اون نهی قبلی از بین رفت، نه که حتما بیرون بیاید. یعنی دیگه اختیار دارید، میخواد بیرون بیاید بیرون نیایید. این که بگیم این امر برای افاده ترخیصه حرف بدی نیست، اما ضابطه کلی نیست. بتوانیم این را ضابطه کلی کنیم، نه 80% به ذهن میگد که این امر برای ترخیصه، میخواد بگد اون حرمت برطرف شده. اما بگیم این قاعدتون کلیه نمیتونیم بگیم، اما به ذهن اقرب این مسئله. و اما القول الثالث، قول الثالث چه بود؟ بگوید حکمی که قبل از نهیه اون را میاریم به زمان امر. مثال میزدیم حرمت علیکم سید البحر ما دمتم حرما. این حرمته. قبل از این حرمت چه بوده؟ سید حلال بوده. حرمت علیکم سید البر، سید البر ما دمتم حرما، این آمد حرام کرد. بعدن میگد فاذا حللتم فاستادوا، حکم ما قبل را میاریم. ما قبل از آنی که محرم بشیم سید حلال بود، حالا هم حلاله. عرض کنم حکم ما قبل النهی را بیاریم به ما بعد الامر. این در صورتی درست است که یک دلیل کافی داشته باشیم که همه احوال را بگیرد. در آیه و قرآن یا در حدیث یک آیه یک روایتی داشته باشیم که حکم ما قبل النهی را هم مورد نهی را هم بعد النهی را بگیره. اگر چنین چیزی داشته باشیم خوبه. ما در مورد عرض کردن سید شاید دلیلی داشته باشیم، اما یه دلیل لفظی پیدا کنیم. دلیل لفظی در محیض هست. چطور؟ آیا گفت که یسالونک عن المحیض قد هو اذن فاعتزل النساء فی المحیض النهی. بعدا گفت فاذا تطهرن فآتوهن من حیث امرکم الله. آیه ای داریم که هم قبل المحیض را هم حین المحیض را هم بعد الطهارا میگیره. اون کدومه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نساؤکم حرس لکم، کشتزار شماست. فأتوا حرسکم انا شئتم. این انا زمانیه است یا مکانیه؟ زمانیه است نه مکانیه. نساؤکم حرس لکم فأتوا حرسکم انا شئتم. در هر زمانی همه زمانها را گرفت. قبل المحیض را، حال المحیض را، بعد المحیض را. خرج منها حالت المحیض، اما بقیه تحت آن آن باقیه. این قول در صورتی درست است که یک دلیل عامی داشته باشیم که همه حالات را بگیره. بعدم بگیم خرج زمان نهی، بعد نهی به همان عمل کنیم. در اینجا هست. شایدم در باره سید البر هم داشته باشم، اما آیه من پیدا نکردم، ولی در اینجا آیه هست. این هم قول سوم. قول چهارم این است که نه، این مجمل می شود، نمی توان از آن چیزی را ما استفاده کنیم. این حرف البته حرف مجملی است، مجمل می شود، همه جا مجمل نیست. خیلی از جاها ما میتونیم حکمش را استفاده کنیم. البته یک نوع اجمال ابتدایی هست، ابتداعا مجمل میشود، اما همیشه مجمل نیست. انسان میتوند احکام را، همین آیه‌ای که من در باره حیض خوندم، نساؤکم حرس لکم فأتوا حرسکم انا شئتم، انا زمانی از همه ازمینه را گرفته. حال المحیزه، بعد المحیزه، قبل المحیزه، بعد خرج حال محیز، بقیه تحت اون آم داخل چرا مجمل باشه. کمر کلام در این مسئله که البته خیلی فائدهش کمتره، بعضی از جاها میتوان از این قاعده استفاده کرد. المبحث السابع، المبحث السابع، حل الامر يدل على المره والتكرار. حل الامر يدل على المره والتكرار. آیا امر دلالت میکند یک بار بکن دیگه بسه، یا نه خیر دلالت بر تکرار میکند مگر مولاد جلوش را بگیره، یا خیر بگیم نه این نه آن، لا یدل علی المره و لا یدل علی التکرار، کما اینکه قول حق اینه. البته این بحث در جایست که دلیلی بر مره یا دلیلی بر تکرار نداشته باشیم. گاهی دلیل بر مره داریم، مثل حج. در حج دلیل داریم، یک بار کافیه. لله علی الناس حج البیت، یک بار کافیه. من استطاع الیه سبیلا. اما درباره نماز مسلماً تکراره. عرض کردم خدمتتون که آیه نمازی که امر به صلات کرده عملا پیغمبر اکرم هر روز 5 بار نماز میخوند و روایات هم هست. بحث در جایز که لم یدل دلیل علی المره ولا علی التکرار. ما باید در اونجا چه کنیم؟ اقم الصلاه لدلوک شمس الی غسق اللیل. در این 4 کلمه اوقات صلات 4 آمده، 5 بعده. اقم الصلاه لدلوک شمس، بس عرض کردم دلوک شمس که همان ظهره، الی غسق اللیل نصف شب. ان قرآن الفجر کان مشهودا، اونم آیه صبح. این ولا درش تکرار نیست، اما عملا میدونم تکراره. فاذا لم یکن هاهنا دلیل علی المره و تکرار، چه باید کرد؟ این مقدمه. مقدمه دوم، عرض کردم که حل البحث فی دلالت الهیئه او فی دلالت الماده. این که بحث میکنیم که الامر یدل علی المره و تکرار، آیا دالش هیئته یا دالش ماده است؟ صاحب فصول شیخ محمد حسین صاحب فصول اصفهانی، متوفای 1262. خب اول کسی است که مسائل فلسفی را وارد اصول کرده. ایشون گفته بس در هیئته، بس در ماده نیست. چرا؟ میگه اتفاق الادبا، ادبا متفقن الا ان المصدر که ماده است دیگه، لا یدل علی المره و تکرار ولا ولا، فقط دلالت بر حدث میکنه. چون اتفاق دارن ادبا بر اینکه مصدر که همان ماده هست، لا یدل الا علی الحدث، اما خالی از همه چیز مره و تکراره. آیا آخوند همیشه پیگیر کلام صاحب فصوله؟ گفت این فرمایش شما مبنی بر این است که اصدر ماده مشتقاته. من قبول ندارم که مصدر ماده مشتقات باشه. چرا قبول ندارم؟ میگم ماده باید تعین نداشته باشد، تعین نداشته باشد، اما ورب تعین دارد. فتح اولشه، سکون در وسطشه، آخرش هم سکون. ماده بگر لا تعین باشد تا بتوند در تمام مشتقات سریان داشته باشه، اما مصدر چون تعین دارد این نمیتوند ماده مشتقات باشه. پس ماده مشتقات خودمه وات و راب و بیه، بدون تشخص، بدون تعین. یلاحظ علیه، جناب آیا آخوند رحمت الله علیه مسئله را با دیده فلسفی نگاه کردی. از نظر فلسفی ماده باید بلا تعین باشد، ولذا حیولای عالم که معتقدن حیولای اولا خالی از هر نوع تعینه. این در مسائل فلسفی است، اما مسائل اعتباری این نیست. مانع ندارد که ضرب ماده مشتقات باشد، ولو موقعی که وارد افعال می شود هیئتش عوض می شود، اون مانع نداره. در عرف ما هم هست این لباس های نخی ماده چیه؟ پنبه است. پنبه خودش یک نوع تعین دارد، ولو در این حال ماده تمام لباس های نخیز. تا اینجا عرض کردیم، بقیه باشد برای فردا. عرض کردم این موضوعی که من گفتم آقایون نامه نوشتن که آقا زمانش کمه، منم حق دارم زمانش کمه. آقایان تا نیمه رجب فرصت دارن که این مسئله را تعقیب کنن. مسئله ارث یادتونه، خاطرتونه؟ عرض کردم زمینی را، عرض کردم خدمت که باگه فروخته به امر، اما باگه برای خودش اختیار فسخ گذاشته. باگه اتفاقا عرض کردم که زمین را فروخ، پولها را گرفت، اتفاقا مشتری فوت کرد. وقتی مشتری فوت کرد زن محروم شد از زمین، زدگ زن از محض این عدل زمین خانه قطع مسلم محروم شد، تقسیم کردن. بعدن باگه نظرش این بود که فصل کنه، یک سال فصل داشت، باگه فصل کرد، زمین را پول را پس داد، زمین را گرفت. آیا این زن موقعی که خریدار خریدا بود محروم بود، فعلا که فصل شد دو مرتبه پول آمد تحت مشتری و رسگ مشتری، آیا زن از این سمن محرومه یا نه؟ موقعی که زمین بود محروم بود، حالا که فصل کرده محرومه یا نه؟ آقایان نجفی ها دو قول دو نظر دادن. برخی گفتن زن ترس، بعضی گفتن لا ترس. حالا این مسئله را آقایان ببینید. عرض کردم یک کتابی به نام الابانه فی ارث الزوجه، اینم بخرید و تا نیمه شهر رجب آقایان اختیار دارن که بدن. خوب باشد، من چاپ میکنم انشاءالله.